درود. مطمئن معلوم قشنگ گله رو گذاشتین همینجوری سنبول اون عطر رو بو همه جا رو گرفته، اینقدر زده بالا. میدونم گندم و یا جو اگه کاشی یا عدس، مادرم عدس رو دوست داشت، هنوز هم داره، متاهی گونه که سخته براش. این سرش که چی میشد تابتا میشد و خیلی زیبا بود. مطمئنم بالاخره سمنو و سنجد و سرکه و سکه و همه اینا رو سر سفره هفت‌سین گذاشتید، حتما شاهنامه حضرت فردوسی رو هم گذاشتید، آنهایی که باورمندید کتاب آسمانی تو رو گذاشتید، مسلمان قرآن رو گذاشته، مسیحی تو انجیل رو گذاشته، یهودی تورات رو. زرتشتیان عزیز، سرودهای حضرت زرتوش. و به هر حال فضای خونه فضای متفاوتی، البته رژیم جهل و جور و فساد فضای بعضی خونه ها رو دردناک کرده، خونه هایی که عزیزانی از اون خونه نیستن، در زندان های حاکم جبارن، کسانی که در دنیا نیستن. رژیم جهل و جور و فساد جانشون رو گرفته، کسانی که به اجبار وطن رو ترک کردن. خود بنده که اینجا پیر شدیم، حالا حساب میکنم سالهایی که بیرون بودم خیلی بیشتر از سالهایی که در وطنم بودم، اما همه اون سالهایی که در وطنم بودم شب و روز منه. سالهایی اینجا اصلا برام معنا نداره، طعم نداره، طعم نداره برام. بچه ها، دوستان عزیزم، جمشید چالنگی و جمال بزرگزاده عزیز و علی آقا و امین و اینا همه رفته بودن منزل حاجی جان خورسندی و کسان دیگری هم بودن، از جمله ایرج جنتی عطایی، این همیشه شاعر نازنین و کسی که به تئاتر هم خیلی علاقه داره، کارهای تئاتری هم کرده. تصویری بود، من نگاه میکردم و یادم اومد چقدر هممون جوون بودیم، فریادمون به آسمان میرفت. این کناره نادری رو که میمدیم صدای آوازهای ما رو جهان میشنید. یه دوستی داشتیم علیرضا شهلاپور، قد بلندی داشت، یک قصه هم نوشته بود کوتاه، عاشقانه، عاشق بود. ده دفعه توی نادری این قصه رو برام خوند. امروز صبح یه نفر برام وایبر، خدا حفظش کنه، وایبری فرستاده بود از عمران صلاحی، صدای اون نازنین بود که داستان زندگیشو میگفت، تعریف میکرد و اینکه با حسین منزوی چه سالهایی رو با هم داشتن. و همینطوری لحظات برای من جان میگرفت و لعنت میفرستم به اونایی که حضور در وطن رو برای ما ممنوع کردن، ما رو محروم کردن از اینکه بامداد عید رو به البرز و دماوند سوگند عشق یاد کنیم، بامداد عید کنار دریای مازندران قدم بزنیم، در حاشیه خلیج همیشه فارس و دریای عمان باشیم، بریم کنار شط العرب حال کنیم، بریم کنار آتش کولی ها بزنند و بکوبند و برقصند، شادمان باشیم، بریم قهوه خانه عاشقان. لابد پسر عاشق علی اصغر یا نواده عاشق علی اصغر یا یه عاشق علی اصغر دیگری برامون بخونن. یالدی جانم هجر لب وصل رخ یار استرم. بریم کردستان توی مهابات توی قهوه خونه بنشینیم و گوش بدیم به یکی از این جوانای کرد رشیدی که اومده اونجا و داره ترانه در رابطه با همه رشید میخونه. چی میشد؟ مثل اون سالی که رفتم زاهدان پیش علی شبان رو دیدم، دوستانش رفتیم زاهدان، منتها این بار تبعید و زندان و غیره نبود، همه شادی بود. چه میشد؟ به خراسان میرفتم با اون حال هوای خودم با امام رضا هم آشتی میکردم، چون امام رضا مصادره شده دیگه مدت خواست، ولی ما ها یه امام رضا برای خودمون ساخته بودیم، باهاش هم حال میکردیم. حالا داستان دیگریست. نگاه میکردم روحانی رو رفته بود حرم امام حسین و ابوالفضل و حرم حضرت علی و تمام دروغ و فریب، تمام دروغ بود، اوج دروغ و تظاهر و تزویر، یک ذره صفا و عشق نبود. رفته بود دیدن مراجع عظام، نگاه میکردم بشیر نجفی، اون یکی نگاه میکردم فیاضی، سعید حکیم، اینا مراجع هست، اینا رفتن نشستن جای نائینی و جای آخوند و خراسانی و میدار. نمیدون. نوروزتون مبارک، با هم هستیم تو این روزا تا پنجشنبه نوروز برسد، اون دوازده شب ما هم که رد میشه، شما که نصف شبی، ولی قشنگ بود. به یادم میاد نوروزایی که به نیمه شبان میفتاد و به نصف شب میفتاد، هنوز یادمه علا نخست وزیر بود سخنرانی میکرد، سال 1334-35 یا اون موقع بود، همکنون به پیام نخست وزیر جناب آقای حسین علا گوش میدیم، قبلش پیام اعلی حضرت پادشاه، پیام اولیا حضرت ملکه ثریا، و بعد اولیا حضرت فرح اومد، این آخری ها پیام والا حضرت ولیعهد هم بود. گویی که آقای سروش خلبانی رو علم نمیدونه، یعنی شاه دیگر هیچ هم بلد نبود، خلبانی بلد بود، علم نیست، اصلا علم نیست. اینهایی که رفتن با جانشون ایران رو نجات دادن و نذاشتن توی دست صدام بیفته، اینا علم ندارن، مهارت داشتن. سید روح الله مصطفی کشمیری علمش اگر یک ذره به اندازه مهارت اینا بود، اونجور اتفاقات نمی افتاد. این آقایون که علم دارن اما سرشونه، یه بار شده برن از وطن دفاع کنه، یه ابو ترابی توشون بود، اونم روز دوم اسیر شد و بیچاره 10 سال توی اسارت عراقی ها بود. این میخوام بهتون بگم خیلی اسباب تأسفی که سروش هنوزم استاد عزیز من نمیخواد اعتراف بکنه اشتباه کرده. خیلی مقاله قشنگی فهمیم سخن نوشته بود، بسیار مقاله قشنگی بود، و در اونجا نوشته بود سروش اصلا مثل که برای اعتراف به اشتباه ساخته نشده، نباید بیاد بگه آقا داستان انقلاب فرهنگی خطا بود، ای ملت بزرگوار، ای جوونایی که من از دانشگاه بیرونتون کردم، ای استادای بزرگواری که من از نون خوردن و زندگی انداختمتون، ببخشی، حداقل ببخشی. ما 2-3 مقاله نوشتیم، تمام مدتم 40 ساله داریم با این رژیم می جنگیم، 10 بارم از ملت ایران بابت همون 4 مقاله پوزش خواستم، در حالی که انقلاب من با آمدن بختیار تموم شد. و حالا آقای سروش با اون نقش ما آزشیم، اون نقش یاد ببریم، چون بودیم کار سروش خیلی کار بزرگیه در برابر این حکومت عجزه مرتجعان فقیهان شالاتان فاسد، سروش ایستاده. یه صدای سروش و مجتهد شبستری و صدای 4 آدم اینجوری، زندیات سرفرازی و امثال اینا، علامه رضا صد، اینا لازمه تا این حوزه رو منقلب بکنه، تا مذهب رو شکل تازه بشه. متاسفانه شما حاضر نیست، هنوز پای میفشوند. خمینی بزرگترین شخصیت تاریخ ایران، جالبه میگه بله دیدید در اومدنش و در مرگش چه خبر بود، در اومدنش فریب بود دیگه، عکسش تو ماه بود، فریبکاری بود، در رفتنش هم فریبکاری بود، اما اون جنازه که لخت افتاد بیرون، با آقای سروش باید میگفت این نیست، عبدالناصر 5 میلیون نفر بدرقش کردن، چی میگه آقای سروش؟ از این بدرقا زیاد دیدیم، محمد رضا شاه در غربت بدرقه شد، برو فیلمش رو ببین، مال اون شکوه داشت یا مال خمینی؟ مال خمینی یه ده دروغ تا دوربین میدارن تو سر خودشون میزدن. آقای سروش توبه کن، حیفی، ما خیلی برات حرمت قائل بودیم، خیلی زیاد، خیلی حرف زدم، ببخشید. خب توی نوروزم براتون یه برنامه‌ای در حد بضاعت مزجات، در حد امکاناتمون، حالا دخترم یک نامه نوشته براتون میخونم، در اون حد تونستیم براتون تهیه کنیم. امیدوارم همه روزاتون شاد باشه. ایران فردا با امکانات محدودش تمام تلاش رو میکنه که بهترین ها رو به شما ارائه بده. درود جناب نوری‌زاده گرامی عزیز، من از همدان برای شما مینویسم. دختری هستم از متولدین دهه 60. من شما را از سال 1387 در برنامه تفسیر خبر آقای چالنگی شناختم. امروز پنج شنبه است، داشتم برنامه شما را میدیدم. مدت زیادی بود میخواستم چیزی برایتون بنویسم و از شما سپاسگزاری کنم و پیش نیامده بود. خسته نباشید، تمام برنامه های شما بی نظیر است به گمان من. این ابدا مهم نیست که شاید امکان مالی زیادی ندارید، برای خیلی از کارها مهم کیفیت برنامه است که عالی است. مخاطب زیادی دارید. ما نیازمند آگاهی و دانایی هستیم که شما از طریق شبکه خودتان آن را گسترش می دهید و این فوق العاده است. باور کنید زندگی در ایران مانند زندگی در جهنم است. هر روز و هر روز شکنجه و زجر و توهین و تحقیر. گاهی تأسف می خورم که چرا بعد از این همه سالها هنوز اپوزیسیون ما در خارج نتوانسته به توافقی دست یابد و متحد شود. هنوز اختلاف است. کسی به فکر ما نیست که در این مملکت در روزی که به دنیا آمدیم جنگ بود و خفقان و سکوت و شکنجه. کسی به فکر گلها نیست، کسی به فکر ماهیها نیست، کسی نمیخواهد باور کند که قلب باغچه دارد میمیرد. شعر فروغ عزیز. مگر ما چقدر میخواهیم زنده باشیم؟ اصلا زندگی چیست؟ یقین دارم این که ما داریم زندگی نیست. خواستم در برنامه‌هایتان به مردم بگویید آنچه این حاکمان با زیرکی از ابتدا پرورش دادن اختلاف و تفرقه بود. بگویید اینقدر بازیچه دست این ملایان مکار نباشید. هر کجای تاریخ را نگاه کنی کشور ما از خیانت و تفرقه آسیب دیده است. عجیب ملتی هستیم که ما که هیچگاه درس نمیگیریم. این چگونه مردمی است که هرگاه قیمت کالای بالاتر میرد به جایی که آن کالا رو نخرن برای تهیهش هجوم میبرن؟ ما چگونه مردمی هستیم که پیش هم مدام از رانندگی و رعایت نکردن قانون گله و شکایت میکنیم و در خیابان قانون شکنهای قهاریم و به وحشیگری و رفتار حیوانی خود میبالیم؟ به فرهنگ 2500 ساله میبالیم؟ کدام فرهنگ؟ مگر فرهنگی برای ما مانده است؟ به آنچه داشته ایم افتخار میکنیم، چون آنچه هستیم توهی مانده است از آن فرهنگ و تمدن. فرهنگ ربط میان هوش‌های فعال است. فرهنگ یک جستجوی جاری و مداوم اندیشه است. هرگاه ادعا کنم که وارث یک فرهنگم، باید در خورد معنی و هویت آن فرهنگ انسانیت را که هیته و مخاطبش بوده است در نظر بیاورم. نه یک جا را چسبیده ایم به یک تمدن که در پیشرفت و پرورشش سهمی نداریم. ابراهیم گلستان، گفته‌ها، صفحه 51. باور کنید این مملکت درست نخواهد شد، هرچند در دل امید دارم که حرفم درست باشد، درست نباشد. اما چه بگویم که این مردم را میشناسم. نه اینکه بگویم نیست آزاد مدی در این کشور، نه هست، اما کم است. خب خیلی طولانی نامه، بعد اشاره میکنه گاه به گاه لب به سخن میگشایند، زنان شجاعی هستند که دست از جان شستند و یا کارگرانی که چیزی برای باختن ندارند. وقتی میگویی به دیگران که باید خودمان برخیزیم، میگویند بسپارش به حضرت ابوالفضل. زیاده گویی این دختر کوچکتان را به بزرگواریتان خواهید بخشید. مدت هاست میخواستم درد دلی کنم با یک عاشق سینه سوخته که شما باشید، عاشقی که بداند چه میگوییم؟ من عاشق ایرانم، عاشق انسانیت و مقام بلند انسانم، نمیخوام مملکتم را این گونه خراب و بی سامان ببینم. ای عزیز، مجنون صفتی باید که از نام لیلا شنیدن، جان توان باختن، فارغ را از عشق لیلا چه باک و چه خبر. دریغا همه جهان و جهانیان کاشتی عاشق بودندی، که تا همه زنده و با درد بودندی. ای عزیز، پروانه قوت از عشق آتش خورد، بی آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد. تمهیدات عین القضات همه داد. باور کنید نمیخوام غمنامه بنویسم و مدام لب به گله و شکایت باز کنم، بیان که اندیشهی چارجو راه گشا داشته باشم. نه، تنها شرح حالی میگویم. حالا بعد پایین تر ما باید همصدایی را بیاموزیم، باید مذهب را در تمام جزئیات که در تمام جزئیات زندگیمان دخالت کرده و ما خود هم به آن دامن زده ای محدود کنیم به حسی شخصی و زیبا تنها در درون خانه خودمان، نه بیشتر. ببینید هر کجا ظلمی برپاست، هر کجا بیگناهی کشته می شود، دست یک مذهبی متعصب در کار است. یاد دیالوگی می افتم از بهروز وثوقی در فیلم گوز ها که می گفت رفیق من، ما واستادیم تو رفتی، ما نخوندیم تو خوندی، ما عین یه جزیره بی کس موندیم، تو با همه کس جونتو از آب کشیدی، آخرش چی شد؟ تو اونجا نشستی و ما اینجا. مگه تو کار درستی کردی؟ اگه یه مجتهدم دزدی کنه، خب دزده دیگه. حرفم که میزنی میگن حالیت نیه. بابا اگه حالیمون نیه تقصیر نداریم، کسی حالیمون کرده که ما جفتک زدیم؟ ده با وفا رفیقمی، نوکرتم، تا جونم، تا جون دارم پاد وامیستم واسه این که آدمی، اما دیگه بهم سرکوف نزن. کار تو هم که کمتر از ما نیست که، تو اونجوری شب و روز کردی، ما اینجوری. آخرش هم ته هر کدومو که نگاه کنی یعنی زنشت. دختر من خیلی درد دلش طولانیه. فعلا ما در حال سوختنیم و چاره‌ای هم نیست، هرچند در طول تاریخ ممکن است این 40 سال اصلا به چشم نیاید. دست ها می سایم تا دری بگشایم، بر عبس می پایم که به در کس آید، در و دیوار به هم ریختشان، بر سرم می شکند دیوار. به هر حال دختر من آمنه نامه بسیار مفصلی داره، من به همین بسنده می کنم. باز فقط تکه آخرش داره از تاریخ جهانگشای عطاملک جوینی تصحیح قزوینی میگوید که باور بفرمایید آقای نوریزاده، هر کجا می روی برای کار ناامید باز می گردی. برادر من هنر خوانده، اما باید برای امرار معاش کارهایی کند که هیچ ربطی به هنر ندارد و تازه دائمی نیست. چیز شبیه کارگری چه می شود کرد؟ برای اینکه زندگی راحتی داشته باشیم باید از ایران فرار کنیم. با حقوق بازنشستگی پدر که معلم بوده 1,200,000 تومان، یا همسر که استاد دانشگاه است اما قراردادیش و 6 ماه از حقوق نگرفته و کارگری میکند، یا برادری که از صبح تا شب میدود، باز هم یک عالم بده کار است. با کدام میشود کاری کرد؟ یا خودم که 3 ماه از صبح تا 6 عصر در مدرسه درس میدادم، بعد از 3 ماه خیال میکنید چقدر به من دادن؟ 100,000 تومان. و بعد در پایان آمنه باز از عزیزمون ابراهیم گلستان یاد کرده. بزرگانی مثل آقای ابراهیم گلستان که به مثابه تاریخ شفاهی این مملکت هستن، وجودشان برکتی است. ای کاش می توانید با ایشان گفتگویی داشته باشید و در شبکه ایران فردا پخش کنید. هرچند خوب می دانم که مصاحبه و گفتگو با این ابرمرد دشوار است، اما باور کنید ارزش دارد. خیلی جالبه برای من، دختر جوان از همدان، این نسلش تکه به تکه از نسل بزرگان ادبیات فارسی یاد کرد و چه بجا، و حالا از من میخواد برم پیش ابراهیم گلستان. اما تو میدونی من گلستان رو چقدر دوست دارم. من یه زمانی قصاش رو حفظ بودم، باورتون میشه حفظ بودم. و این مرد نازنین که تنش به ناز طبیبان نیازمند نباد، مباد این قول رو به من داده و من امیدوارم روزی خیلی زود، نه چندان دور، با او گفتگو کنم، چون خیلی سرکشی های عاشقانه قلمش رو دوست دارم، نثرش رو و خودش رو بسیار بهش احترام میذارم. اجازه بدین چند تا پیام شفایی رو بشنویم. کتبی ما خیلی طولانی شد، میشنویم.
الو، شبتون بخیر. من از تورنتو زنگ میزنم. امشب اخبار ایران فردا رو داشتم گوش میدادم. آقای عباس‌زاده حالشون خیلی بد بود، میخواستم ببینم ناراحتی ایشون چیه. ما که براشون مرتب دعا میکنیم، چون واقعا گوینده خوبی هستن. خیلی حیفه بخواد از کانال شما بره. امیدوارم هر چه زودتر سلامتیشون رو به دست بیارم. بگین شما پیام منو لطفا به ایشون برسونین. من یکی از طرفداران پروپاقرص ایشون هستم، به خصوص اون چیزی که آخر اخبار میگن، اون دو موضوعی که آخر اخبار میگن که حالا یادم رفته بگم، خیلی یاد اون که میفتم من واقعا ناراحت میشم برای ایشون. بامداد روشن، آسمان آبی، که من تمام مدت حتی ظهر و شب گوش میدم به خاطر اینکه این دوتا جمله رو من از ایشون بشنوم. امیدوارم هر چه زودتر سلامتیشون رو به دست بیارن. متشکرم
بانوی گرامی. اطمینان بهتون میگم ماشاءالله عزیز سلامته و این عشق و ایمانش به کارش او رو انقدر قدرتمند کرده در برابر این سرماخوردگی و آنفولانزا و از این چیزا. خود بنده یایتونه یه ماه قبل بیماریه، یعنی آنفولانزای سختی که در عمرم نگرفته بودم، یه ماه نیم پیش نتونستم سفر به امریکا برم، رفتم لهستان رو برگشتم، واقعا حالم بد بود. به لطف خدا شما و عشق در برابرتون نشستم. ماشاءالله هر روز ماشاءالله بگم کارشو انجام میده، بسیار زیبا و انسانهای فرزانه مثل شما هم دوستش دارن. ما فقط به این دوست داشتن ها زنده ایم، اینو بدونیم. هموطن بعدی.
درود فراوان به تلویزیون ایران فردا. امروز روز 11 مارس دوشنبه است. آقای دکتر نیری و آقای دکتر نوذری داشتن صحبت می‌کردن. آقای میبودی خواهش می‌کنم این آقای دکتر نیری رو نیارید. اصلا ببینید تناقض داره. اون آقای نوذری رو ما سال‌هاست که شما دارید میارید، اصلا یک واقعا یه پروفسوره در مورد صحبت‌هایی که شما طرح می‌کنید. ولی آقای نیری رو ما هر چی صحبت کرد چیزی نفهمیدیم. آقای نوذری واقعا به دل آدم میشینه، خیلی هم چیزا رو واقعا درست داره تشریح میکنه. با تشکر، ناصر هستم از کرج. خدا
ناصر جان یه بار دیگه با دقت هر دوشون رو گوش بده. دکتر نگیرید هم گوش بده با دقت، نوذری هم گوش بده. این هر دو نازنین دو استاد جوان و محقق، عمر و زندگیشون فقط در کار تحقیقه، هر کدوم در رشته‌ای، ولی بعد جمع اینا رو چنان علیرضا میبودی عزیزم قشنگ درست میکنه. کامبینیشن این دوتا فوق‌العاده است، خیلی هم عالیه. برمید دوباره گوش بده عزیزم، باور کن اینها رو جای دیگه پیدا نمیکنی. ایران فردا رنگ و روغن زیاد نیست، در و دیوارش رنگین و زلمبو زیمبو و نمیدونم چراغ و این حرفا نیست، همش قلبه، همش دله، عشق. هموطن بعدی.
سلام، درود خدمت جناب آقای نوری‌زاده. چندی قبل برنامه آقای محمود کویر را میشنیدم، ایشون ما همیشه استفاده کردیم از دانایی ایشون، ولی چیزی گفتن که بسیار نظر من باعث تأسفه و مقام ایشون رو پایین میاره. ایشون در مورد شمس تبریزی و مولانا جلال الدین رومی میگفتن، یعنی اینا روابطی داشتن، در صورتی که اون زمانی که اینها با هم آشنا شده بودن شمس تبریزی بالای 70 سال داشت و مولانا یک جوان بود و مولانا چقدر شعرها در مورد این چیز در این مورد گفته که زم و بدگویی کرده از این همجنس بازی و اینا. و من متاسفم این حرفها مقام آقای کوی رو خیلی پایین آورد و آدم در مقابل شمس تبریزی آدم یه همچی حرفی میزنه و اگر اصولا چرا باید این موضوع رو مطرح بکنه و همچی چیزی نبوده، چون خیلی شه در بدگویی از این اثرات دارم مولانا. متشکرم، خداحافظ.
ممنونم ازتون. من از دکتر کبیر میپرسم، ولی یه نکته رو بهتون بگم. اولا اون ارتباط معنوی که بین این دو بزرگوار بوده که در فرهنگ ما کم هم نیست، سر سپردن به یک پیری و دل سپردن بهش، ما برای این حرف هاست و گمان نمی کنم دکتر کبیر قصدی چنین داشته. اما هستند کسانی که در میان مفسران حضرت مولانا به این موضوع هم اشاره کردن، چون در اون منطقه این هم متداول بوده. اصولا اینو همجنسگرای اسمشو نمیذاریم، غلامبارگی و غلامبازی در دولت اون زمان اون منطقه سلجوقیان اون طرف بودن و اصولا اون که از آسیای میانه اومدن بعدن هم دولت عثمانی رو تشکیل دادن زیاد بوده، این متداول بوده توی بین شاهانشون بزرگانشون. اما حکایت این دو سرگشتگی از نوع دیگریست. منتها حضرت شمس در این حال دلبستگی های فیزیکی هم خیلی داشته، چند دفعه ازدواج کرده، دخترانی که دوست داشته، حتی به روایتی در مورد دختر خود مولانا، اینا از شأن و جایگاه اینا نمی کاهد، اونا هم انسان بودن، هیچ کدومشون ادعا نکردن پیامبرگونه بودن. تازه پیامبرگونه هم که پیامبر اسلام 30-40 تا زن داشته، تعدد زن که بر او هم مشکل نبوده، حرام نبوده. بعد کنیز و چقدر کنیز داشتن، جاریه داشتن، فتح میکردن زنا رو بعد از قتل شوهرانشون، خیلی ها رو متصرف میشدن. یعنی اینا یه سای یعنی اینا رو ما الان با ادبیات و فرهنگ امروزیمون نمیتونیم بررسی کنیم. ما داریم راجع به زمانه حرف میزنیم که خیلی راحت طرف زن و بچه هم داشته، یه غلام هم داشته، یه غلام بچه هم داشته. ما داریم درباره اون زمان صحبت میکنیم. من دکتر کبیر میپرسم. هموطن بعدی.
الو، ببخشید، ایران فرداست. من میخواستم، الان داشتم گوش میکردم، یه آقای 2-3 بار این فیلم ساعت 25 رو بنده خدا دوست داره که نگاه کنم. من فیلمو دارم، هم به صورت VHS هم DVD. اگر چیزه با من تماس بگیره من از سوئد زنگ دارم. به هر حال یه جوری شما دوستای اینجا توی یوتوبوری ما دارید، بگید من به یه وسیله به یه کدوم از اینا بدن.
حالا من میگم اگر اونجا بتونی تبدیل شو به آقای زراعتی ما رو پیدا کن، بده بهش اینو تبدیل به یه DVD یا CD کنه برای من بفرستی، یا با اینترنت بفرستی، من برای این دوستمونی میدم. البته این فیلم رو من رفتم دیدم در ساعت 25، غیر دوبلش، دوبله شدهش هست، میتونید درارید ببینید، ولی به نظرم این دوستمون با سن و سالش دوبله شدهش رو میخواد. شما اگر دارید، نهایت محبت شماست، اگر بتونید تبدیلش بکنید، کانورتش بکنید، چون الان دیگه معمولا سخت کسی بره دستگاه ویدیو داشته باشه و دنیا عوض شده واقعا. یه دونه دیویدی میفرستم براتون، چند تا فیلم توشه. حالا اون وقت این ویدیوها رو میوردیم، DHS داشت و یه مدل دیگه داشت و مال آمریکا به اینجا نمیخورد. آقای لیمونادی دوربین به من داد که رفتم آسیای میانه فیلم برداری کردم اینا. بعد که اومدم اینجا نمیشدید، بعد کانورت میکردم اون دوربین اونجا به اینجا نمیخورد. حالا اوضاع فرق کرده، دیویدی اینقدری چند تا دارم که ساعتها فیلم روشه. دوستی میگفت از کانادا و من از ایران برام یه چیز فرستادن 100 ساعت فیلم. به هر حال میشه ساعت 25 هم برای هموطنمون ایدی بهش بدیم، چقدر قشنگ. حالا بعد از ایدم شد اشکال نده. یکی از پیام‌های کتبی رو میخونیم. شبکه ایران فردا، پالایشگاه آبادان، هفت تپه دیگر. درباره فاز دو پالایشگاه آبادان میخواستم بگم البته قبلا بچه‌های آبادان واسه بی بی سی و خانم مسیح فیلم فرستاده بودن که تبلت پخش کرد و اتفاقی هم نیفتاد، ولی بی بی سی کاملا پخش نکرد و اومدن نفر رو چند نفری گرفتن. به والله ما اول به همشون مشکلاتمون رو گفتیم، نماینده‌هامون در جریانن ولی ترتیب اثر ندادن. اومدن کار فاز دو رو بدون آگهی روزنامه و مسابقه دادن به شرکت‌های خودشون با قیمت‌های خیلی بالا و دلاری. اینا هم دلالن، اومدن خرد کردن، به ربع قیمت دادن به کنتراکتچی‌های کوچکتر. به آبادانی هم کار نمیدهن. لااقل دلمون خوش بود. آبادان 100 سال پالایشگاه داره، میگن اینجا نیرو نداره. بهترین جوشکارا و فیترهای کشور آبادانی هن. اینا بهونه است. نمیخوام ما بدونیم اون تو چه خبره. به چند تا از شرکت هایی که واقعا فاجعه هستن، یکیشون شرکت بین‌المللی پتروتکس هست که بچه هامون فیلمشون فرستادن و پس کردیم. معلومه دلاله، یه دونه وانت هم از خودش نداره. هرچی هم کار کرده میگن ریخته، ریجکته. فردا اینا پولشون رو میگیرن میرن، پالایشگاه رو سر ما خراب میشه. خب خیلی مفصل این نامم. یه جای دیگه اشاره میکنه ایشون که بله، تازه جایزه هم بهش میدن، میگن واسه خاکبرداری 100,000 تومان هر متری پول میگیره. صاحبش ابراهیمیه، قبلا مدیر دولتی بوده. خب من اینجا رو دیگه ادامه نمیدم، برای که وقتی اسم آدم ها رو میاریم خودشون هم حضور ندارن، این از نظر اخلاقی به نظر من درست نیست. اگر اونها هم بودن که از خودشون دفاع میکردن خیلی. ببینید من اگر در برنامه راجع به جریان پتروشیمی میگم یا آدمایی، به جهت اینکه پرونده کاملش رو دارم. من اگه نداشتم نمیدم بگم. یعنی این دوست ما آقای دکتر دوشوکی یه مطلبی نوشته بود، برای منم فرستاده بود، گفته بود آقا در این ماجرا شما تندروی کردید. در واقع من تندروی نکردم. من با آقای خلجی و خانم آلاقا گفتم که تشریف بیارید تو برنامه، من سوالاتی میکنم شما جواب بدید. و به این ترتیب هم نشون میدید که ترسی از این سر و صداها ندارین و هم پاسخ مردم رو دارین، چون مردم میخوان بدونن که این پولشون چرا رفته. شاید خانم آلاقا توجیهی داره و توضیحی. آقا نه اینجوری نبوده، من کار کردم پولی به دست آوردم. بیاد بگه ارتباط ایشون با مرحوم سعید کریمیان چی بوده با تلویزیون جم تی وی. چون سعید برای من گفته بود، من اینا رو میدونم. ایشون باید اینا رو بگه. من یعنی در واقع گفتم علارغم این اسنادی که دارم نرفتم اینا رو همه رو بخونم برای شما. الان هم شما وقتی راجع پالایشگاه میگی، من دلم میخواد این آقای ابراهیم یا هر کس، اونم بود من ازش سوال میکردم. چون میدونی درست نیست. ببخشینا، به شما اعتماد کامل دارم کارگر عزیز، مخلص هستم، تا آخرم پای شما ایستادیم و باهاتون. حالا بذار آهنگ گوش بدیم و برگردیم بعد در خدمتتون. عجب قشنگ بود، عجب قشنگ بود. صحبا مطلبی، پدیده احرار نجات، دست به تار دو نفری و نغمه فرهبند و ضرب. چه قابلیت ها و استعداد های پیدا میشه، فوق العاده. یک دوستی برای من نوشته که بله سر این ماجرا آقای زم و آقای نیکفر اشاره شده به من در یکی از تلویزیون ها، اشکال نداره. آقای نیکفر به من زنگ زد. آقای نیکفر خیلی وقت میشناسم، هنوز این سر و صداها نبود، خیلی وقت پیش، سالها پیشم راجبش صحبت کردم. آقای نیکفر در استرالیا، قبل از اینکه اینشون فکر تلویزیون باشه و غیره. بنابراین ایشون برام توضیح داد و عذرخواهی کرد از اگر بی‌حرمتی به من شد. این بی‌حرمتی نیست، اشکال نداره. من از این چیزا فراوون در این دوران دیدم و اشکالی نداره. براتون گفتم یک بیچاره واقعا، یه آدمی که در سن مثلا 75 سالگی بره جاسوسی جمهوری اسلامی بکنه، از صدای آمریکا بیرونش کنه، از دولت آمریکا بیرونش کنه به علت جاسوسی، بعد اینو بهش یاد بده جمهوری اسلامی، از صبح تلفن بزنه به من ناسزاهای زکیک بگه. باور کنید وقتی میشنوید پشتتون میلرزه که یه آدمی در این سن و سال میتونه اینقدر ناسزا بگه، آدمی که توی پرس تیوی کار میکنه برای رژیم. ولی خب این ماموریتش اینه و من برام مهم نیست، برام مهم نیست. فقط به فرانسوی ها یه بار پاریس بودم، یکی از این آقایون اومده بود منو ببینه، بهش گفتم خیلی عجیبه که آدمی که آمریکایی‌ها به جرم جاسوسی بیرونش کردن در کشور شماست و اینجا به خودش اجازه میده تلفن بزنه و به انسان‌ها توهین کنه. گفتن شما شکایت بکنیم ما فردا اینو بد جوری باش برخورد میکنیم. بعد اومدم پیش خودم حساب کردم، نشستم، یه آدم 70 چند ساله مفلوک بیچاره که برای لقمه نون شبش مونده و پرستیوی انقدر بهش نمیده که بتونه زندگی کنه، من مثلا اومدم اینو بردم محاکمه کردم، محکوم شد به پرداخت مثلا چی؟ این آدم که نون نداره بخوره شب و روز، من چی کارش کنم؟ بگذاریم. صفحه 4. سلام و عرض ادب و احترام خدمت جناب آقای دکتر نوری‌زاده. با همه احترامی که به استادی شما در امور فرهنگی و نشر و تصویر می‌گذارم، باید چند پیشنهاد، فقط پیشنهاد بدم به جهت احساس تعلق و ارادتی که به شما دارم که برمیگرده به سال 82 و اون افشاگری ها برملا کردن فیلم بازجویی ها از همسر سعید امامی به همراه میبودی در انای تیوی. آه خیلی بده 3 هفته صدای گردآفرید در استودیو قطع باشه. آیا زمانش نرسیده آقای میبودی هفته 3 برنامه رو 5 کنه؟ بهترینش با توجه به محتوای گفتگویی 3 شنبه بعد از شما خانم سبا و 5 شنبه که از آقای حجازی یا لیمونادی باشه. دکتر جان حیف نمیاد بحث‌های روشنگرانه انجمن دانا شریعت مداری و سازگارا در این ایام چند باره پخش کنید. فعلا همین رو، مرسی. میم طلا. چشم میم طلای عزیزم، چشم کار حتما میکنید. انجمن دانا و اینا که ما همه برنامه‌هاشو 2 بار 3 بار پخش کردیم. و بشنویم یک پیام تلفنی رو. شفایی.
با سلام خدمت آقای نوری‌زاده، من مجددا تماس میگیرم. من گرایش شدیدی دارم از آقای اسداللهی که خودشو به عنوان یک روشنفکر میدونه، کسی که از خاک ایران خبر نداره و یه عده میخوان تبلیغات و شانتاج بازی در بیارن و میخوان آبروی یک عده آدمایی که با شرافت زندگی کردن، به هیچ یک از رهبران نظام ما از رهبری گرفته تا اونهایی که محافظ دارن، من به یاد ندارم هیچ یک از کسانی که واقعا بجز شاید یک عده معلولی باشن که بخواهم خیانت کرده باشن و اون آقای اسدالله میگه که دو همسر شهیدی که خلبان بودن همسرانشون به من مراجعه کردن، من به عنوان یک بنیاد شهیدی، به عنوان یک برادر شهید، به عنوان یک درمان گریه کردم. من در رابطه با بنیاد شهید هم رهبری، هم امام، هم رهبری فعلی، هم آقای کروبی شدیداً مخالف بودن با فساد اخلاقی در بنیاد شهید. میگم اگر پرسنلی حتی زنم داشته باشه حاضر نیست در بنیاد شهید ازدواج بکنه. و چطوری میشه که آقای کروبی در مقابل این همه محافظ و این همه خبرنگار در دورش باشن، ایشون در مجلس باشن، ایشون در بنیاد شهید باشن، بیا تعرض کنن به همسر شهید، خدای نکرده زبانم لال، و این آبرو بردن جمهوری اسلامیه. من برنامه شما رو رصد می‌کردم آقای نوری‌زاده، کتاب هستین شما، جای پدر ما هستین. من میخوام بگم اگر شما خارج از کشور نشستین واقعا این آقای اسدالله رو بگین بیشتر تحقیق و تفحص بکنن. شما به خاطر یک حرف آقای دکتر سروش که آمد حضرت امام رو یه فرض نظر شخصی خودش
خب متاسفانه تموم شد، ما قطع نکردیم و زمان ایشون به پایان رسید. خب این دوست من نشون داد وقتی میگه حضرت امام تعلق داره به اون نظام، اشکالی هم نداره، خیلی ها تعلق دارن، بسیارم بهشون احترام من میگذارم، بعضی هایی که با خلوص از ته دل تعلق دارن. در مورد آقای کروبی واقعا بعضی ها هستن بهشون اعتقاد دارن، یه عده‌ای هستن اعتقاد دارن. در مورد ایشون هم و همسرشون مطالبی گفته شد، تصرفاتی در بنیاد شهید که بعداً به خاطر موضع کروبی، روشنگری‌هاش، مقاومتش، اینها کنار گذاشته شد، در به اونها دیگه صحبت نشد. من چیزی راجع مردم خودمون بهتون بگم، لابد میدونید مرحوم آقای منتظری نقطه و محور هزاران آناکسود و جوک بود، بعضاً رکیک، که از فردای انقلاب آغاز شد. یکیشو که من همیشه ظرافتش برام جالب بود میگم براتون، اصلا گفتن آقای منتظری یه وقت رفت در مغازه‌ای گفت ببخشید این آکاردون برنا چند است؟ یارو تعجب که آقای منتظری آکاردون، گفت شما آکاردون خیلی دوست دارید؟ گفت بله من این سازو خیلی دوستش دارم. گاهی اوقات این محمد ما که میرفت خارج از اونجا نوار می آورد از این آکاردون ها، خیلی قشنگ. و ولی آقای منتظری اینا آکاردون نیست، اینا شوفاژه که شما جای آکاردون گرفتی. همیشه فکر میکردم اون کسی که اینو ساخته چی راجع به آقای منتظری فکر کرده. منتظری یه ملای هوشیار، ملای هوشمند، اما شد قهرمان جوک مردم. مرحوم خطیبی کتاب در آورد، 4 جلد راجع به جوکا، 2 جلدش راجع به منتظریه. روزی که این مرد به قدرت مسلط زمانه، به استادش، به خمینی نگفت، در برابر کشتار ایستاد، گفت شرم کنید از اینکه بچهای مردم رو میکشید، یک شبه تمام اون جوکا ریخته شد به زباله، همه یادشون رفت، دیگه راجع به جوکا صحبت نکردن. منتظری تبدیل به یک انسان مورد احترام جامعه شد، حتی طرفدارای شدید رژیم شرم میکردن اگر به منتظری حمله کنن. یه مش اوباش خب همه جا هستن، میرن و به خونش حمله کردن، دندانش رو شکستن، ولی کسانی که مخالف رژیم بودن کلا از سر برداشتن که این آدم چقدر آزاد است، بغل قدرت خانوم پشت کنی بهش بیه این ور، یه ما دیگه سکوت بکن بشود سلطان. نه، آقای کروبی هم وقتی ایستاد در جنبش سبز و اون موضع گیری رو کرد، مردم فراموش کردن که تا قبل از این جریانات چه داستانها و شایعاتی درباره او میگفتن. دوست من اگر آقای اسداللهی هم حفیظه دشمن کروبی نیست، اتفاقا مسلم اونم مثل من از مقاومت کروبی خوشش اومده، ولی یکی از اون مطالبی که اونجا عنوان میشد و شنیده میشد بازگو کرده. منتها این نگاه ما به کروبی امروز با نگاه دیروز خیلی فرق داره. خب مطلب دیگری رو براتون میخونم، صفحه 5 برم. آقای نوریزاده درود، به نظر این جانب شما باید یک برنامه مفصل ایجاد کنید در مورد اینکه جامعه قبل از انقلاب آیا واقعا اندازه و قابلیت آن را داشت که دموکراسی فرانسه به آن داده میشد؟ آیا احزاب و روشنفکران آن زمان قابلیت ایجاد احزاب در جامعه و تبلیغ آن را داشتند؟ آیا شاه می توانست کشور را به روشنفکران آن ایام بسپارد؟ آیا مردم آن زمان آگاهی و درایت زیستن در یک جامعه دموکراتیک را داشتند؟ به نظر من خیر، شرایط خوب از هر لحاظ آن زمان فقط در قوانین و شروط آن ایام بود. آقای روزایی شما حرف آقای کردوانی را تایید میکنید. سعی کنید با چند فرد بی‌طرف مباحثه کنید تا نظر کلی به دست بیاید. الان در ایران قبل 57 شده یک رویای دست نیافتنی، یک دوران فوق طلایی. اگر ایران بودید متوجه میشدید منظور من چیست و به کجا رسید. ببین دوست من، خیلی طبیعی است که امروز ما حسرت دوران قبل از انقلاب رو بخوریم، تمام اون داشته هاشو روی میز بگذاریم در برابر نداشته ها. به قول دکتر اسماعیل خویه عزیزم، هر بود را نبودی کردیم و هر نبود را بودی. خیلی بغل بچینیم، معلومه که اون دوران دوران بهشتی میشه، اما اون رو هم نباید فراموش کنیم که به هر حال کاسی ها و کمبودهایی بود که به اونجا کشیده شد، اونم باید یادمون باشه. در اون صورتی که میتونیم با عدم تکرار اشتباهات گذشتمون مانع از این بشیم که جامعهمون از چاله به چاه بیفته، حواسمون باید جمع باشه، اون کمبودها رو جا به جا کنیم، جلوشو بگیریم، خواستای مردم رو مقدم بر همه خواستامون بدونیم، اولویتمون تحقق خواستای مردم باشه. دوست دیگری نوشته که بله، یا همین خود ایشون نوشته ادامه صحبتش، بله میگه دکتر جان به نظر من دکتر کاظم کردوانی صلاحیت نظردهی و قضاوت در مورد تاریخ ایران و حوادث قناعزه را ندارد. اولا اینکه در جوانی جزء گروه چپ کمونیست بودند و اگر هم پشیمون شدن فرقی با حال ما نمی کند. دومن می گوید از عمل کرده مثبت پادشاهان قاجار بعد از آنها به خاطر اینکه بگویند حکومت پهلوی خوب است جلوگیری کردند. آخه خودت بگو دکتر جان، این اگه دشمنی با پهلوی نیست پس چیه؟ آخه مگه میشه بدبختی و پیشرفت‌های دوره قاجار را و پسرفت‌های دوره قاجار را فراموش کرد؟ اگر از این آقا دعوت کردید که دشمنی خودش با پهلوی ها را به روح همگان بکشید، حرف دیگر انجام دهید. ممنون امیر. امیر جان، یکی از باشرفترین و آزاداندیشترین انسان هایی که من در عمرم دیدم دکتر کاظم کردوانی. شما نشنیدید که راجب پیشرفت های ایران، راجب خدمات پهلوی ها به ایران صحبت کرد؟ اینا نشنیدید؟ اما در واقع باید کاستی آرم گفت عزیز من، باید گفت که یه جوون رو به خاطر یک کتاب می بردن زندان، یه چریک می مد بیرون. این ندارم باید گفت عزیزم، کشتن گوره سرخی که اون همه لطمه زد به رژیم سلطنتی لازم بود؟ کشتن اون انسان هایی که همه آدم های متفکری بودن پشت تپه‌های اوین، آخه درسته این کار؟ جزنی را آدم باید بره اونجا بکشه؟ یه آدم متفکر نازنین، حالا گیرم انقلابی بود، تو زندان بود دیگه، کاری نمیتونست بکنه. خب اینا بود که رسیدیم به این نقطه. ببینید یک طرفه قضاوت نکنیم. رضا شاه کبیر من میگم و اینو با تمام قدرت و نیرو میگم، شما دولت مردان عصرشو ببینید، کارهایی که کرد ببینید، حتی محاکمه 53 نفر رو دست دادگاه نظامی نداد. اگرم کسانی در زمانش آسیب دیدن کشته شدن، باید ریشه ها رو پیدا کرد که بعضن از این آدم ها چه نقشه ها و طرحهایی داشتن. هیچ دفاع هم نمی کنم، اشتباهات هم کرد، خطا هم کرد و نمونش اینه که وقتی ایران رو ترک میکرد یه عده شادی میکرد. محمد رضا شاه 12 سال اولش یه پادشاهی دموکرات بود، با واقعا با اصول قانون اساسی راه میرفت، حرکت میکرد. چه کسانی عامل این شدن که تبدیل بشه به یه آدم مستبد یا خود رأی که حرف دیگری رو نپذیره؟ خودمونم در آینه نگاه کنیم، خیلی ضروریه. بنابراین نباید فقط یک طرفه قضاوت کنیم، خودمونم در آینه ببینیم. آخه بامدادان میگیم یا مرگ یا مصدق، بعد از اون شاه رو میبریم عکسش رو بالا. ما به خودمونم باید نگاه کنیم، این ضروریه. یه پیام شفایی دیگه گوش میکنیم قبل از اینکه من خدافظی بکنم.
سلام جناب دکتر نوری‌زاده، استاد محترم، امیدوارم خوب و سلامت باشی. والا از این زندانی هایی که 85,000 نفر اومدن بیرون، بله این ستوده که شد 48 سال زندانش، هیچ یک از سیاسی ها رو اینا بیرون نکردن، همون مورد نظرهای خودشونو، مثل اینکه آقای مرتضوی فقط بیشتر به خاطر اون این کار کردن. واقعا همه ملت ایران متاسف هستن از این بخششیش که کردن، 85,000 نفر رو اووردن بیرون. قربون شما، خدا حافظ.
ممنونم بانوی گرامی، با هوشمندی شما قشنگ قضیه رو فهمیدید و متوجه زیر و رو شدید. بسیار منم متاسفم. نسرین بانو باید تو زندان باشه، سعید مرتضوی باید بیاد بیرون. شما از حکومت جهل و جور و فساد چه انتظاری دارید؟ ولی ما پیروز میشیم. نوروز امسال نوروز دیگریست، نوروز رقص، شادی، پایکوبی و نه به سینه زنی و اشک و عزا. ملت ایران ملتی شاده. نوروز بهرام رو برای مردم زنده کنیم. بهرامی که 4,000 خونیاگر از هند آورد به ایران که نوروز مردم با شادی همراه باشه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده در همین ساعت همینجا در سال جدید در خدمت شما خواهم بود، اگر عمری باقی باشه. بدرود.